بسم الله الرحمن الرحیم. جامع المقدمات، کتاب هدایه، جلسه 30، صفحه 194، سطر 9، استاد آدینه وند، 10/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
العلیم من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجود مبارك رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمايند: من اد قدم من اجلهی فقد اساء صحبت الموت. اگر کسی فردا را جزء عمرش حساب بکند، بگن من فردا حتماً به ضرس قاطع هستم، این خوش رفتاری با مرگ نکرده، رفاقتش با موت خوب به سر نبرده. رفاقت با موت، سلام علیکم، این است که انسان به یاد مرگ باشه. یا امروز من معلوم نیست تا آخر باشم، فردا معلوم نیست تا آخر باشم، که روی این جهت خودش آماده کند همیشه برای مسافرت آخرت. و مقصود این است که گناهان را نکند و اگر کاری کرده جبران کند و آمادگی داشته باشد. مقصودش این نیست که ترک زندگی بکنه، بگه چون فردا نیستم پس زندگی نکنم، نه این نیست. مقصود آمادگیه، که انسان آماده باشه. ولی دارد که بله، کن لدنیا که انکا تعیش و آبد، برای دنیا باش مثل این که همیشه در اون هستی. سلام علیکم. و اما بحث هامون، نمیدونم سوال کننده هست نیست، سوالی شده است، سوالی کردن که من گفته باشم، ولی خب نوارا هست، من اینجور مطلبی نگفتم. سوال شده در رابطه با افعال ناقصه، گفتید که امکان دارد مدخول افعال ناقصه و دیگر نواسخ مبتدا و خبر باشند و یا نباشند. آیا امکان دارد که مدخول نواسخ غیر مبتدا و خبر باشند؟ خب افعال ناقصه معلوم است وارد بر مبتدا و خبر میشن، مدخول افعال ناقصه مبتدا و خبر است. این تا اینجاش. بعد سوال شده است که در رابطه با خبر افعال ناقصه، آیا این خبر اسناد داده شده است به افعال ناقصه و یا به مبتدا؟ خب در رابطه با خبر افعال ناقصه این سوالش کردم، آیا این خبر اسناد داده شده است به افعال ناقصه یا به مبتدا؟ ما در اون بحث عرض نکردیم که خبر افعال ناقصه اسناد داده شده است به افعال ناقصه. خبر افعال ناقصه مال اسم افعال ناقصه است. و در سوال دیگر سوال کرده بود که نقش افعال ناقصه چیه؟ ما عرض کردیم نقش افعال ناقصه این است که میان برای اثبات مصدر خبرشون به اسمشون در عهد ازمنی ثلاثه. خب اینم یک سوالش بود که بعد یه سوال دیگر راجع به بحث ترکیب کرده، ترکیب القرآن که با اینجا ربطی ندارد و انشاءالله در بحث خودش. خب و اما بحث خودمون، کلام در توابع است. فرمودن تا به حال ما بحث کردیم در باب الاسم، در مقصد اول بحث ما در اسماء مرفوعه و منصوبه و مجروره بود که رفع و نصب جرشون مستقل باشه، یعنی اعرابشون بنابر تبعیت نباشه، خودشون فاعل باشند نه تابع، یا مفعول باشند نه تابع، یا مجرور باشند نه تابع، رفع و نصب جرشون بنابر تبعیت نباشه، مثل اینکه خودشون یا فاعل باشن یا مفعول باشن یا مضاف الیه باشن، اینجوری باشن، اعرابشون بنابر تبعیت نباشه. حالا بحث توابع این است که اسم معرب میشه و اعرابش به تبعیت هست، و آن اسمی که معرب میشه یا به رفع یا به نصب یا به جر و اعرابش به تبعیت هست، اون اسم را تابع میگن. تابع وقت تابع را تعریف می‌فرمایند تابع اون اسمی است که معرب باشد به اعراب اسم سابقش من جهت واحده، از یک جهت، یعنی اگر اسم سابقش که مطبوع اوست مرفوع، اینم مرفوع، اگر او منصوب است اینم منصوب، اگر او مجرور است اینم مجرور، و این رفع و نصب جر هم به تبعیت مطبوعه، و این تابع معرب به اعراب سابقشه از جهت واحده، یعنی از همون جهتی که سابق به او معرب شده. اگر اسم سابق که مطبوع است معرب است علل فاعلیه، این هم که تابع است معرب است از همون جهت فاعلیت، اینم معرب است علل فاعلیه. اگر اون اسم سابق که مطبوع است معرب است علل مفعولیه، مثلا منصوب است علل مفعولیه، این هم معرب است و منصوب است علل مفعولیه، از همون جهت مفعولیت منصوب است. و اگر اون اسم سابق که مطبوع است معرب است بنابراین که مجرور به حرف جر باشد یا مجرور به اضافه باشد، این اسم ثانی که تابع است این هم معرب است به همان جهت، از ناحیه این که این هم مجرور است به همان حرف جر مطبوع، این هم مجرور است به همان مضاف مطبوع، همان مضافی که مطبوع را جر داده. مثلا که وقتی که خودش میاد وارد میشه در توابع، میگه توابع 5 هستند، نعت است و عطف نسق است و عطف بیان است و بدل است و تأکید، این 5 اعرابشون اینجوریه، تابعند و معربند به اعراب مطبوعشون از جهت واحده. اگر مطبوعشون در هر 5 علل فاعلیه مرفوعه، اینا هم علل فاعلیه، اگر مطبوعشون علل مفعولیه منصوبه، اینا هم علل مفعولیه، اگر مطبوعشون به وسیله حرف جر مجروره، اینا هم که تابعاً مجرور به همون حرف جر یا مجرور به همون مضاف هستن. خب بعد می‌فرماید که توابع که مفردش تابع است و تعریف تابع این است که کل ثانین یا کل فرع معرب به اعراب سابقهی من جهت واحده، این تعریف کلی است برای تابع. هر تابعی اون اسمی است که معرب باشد به اعراب سابق از جهتی که همون اسم سابق مطبوع به اون معرب شده، این تعریف. وقت می فرماید توابع به حکم تتبع و استقرا بیش از 5 نیست، یکیشون نعت است، یعنی صفت، صفت، مثل زیدون العالمو، العالم صفت زیده، زیدی که این صفت دارد عالم است، رجلون عالمون، مردی که این صفت دارد عالم است، این عالم صفت است از برای رجل. وقت تعریف میکند نعت را، این صفت، صفت بهش میگن، نعتم بهش میگن. تعریف میکند نعت را، فرماید ان نعت تابع یدل علی معنا فی مطبوعه. این یک قسم از تابع است، از نعت. نعت دو جوره، یک جورش اینه که ان نعت، ان نعت یعنی صفت، ان نعت تابع یدل علی معنا فی مطبوعه. این تعریف یک قسم از نعته، از صفته. چون صفت دو قسمه، یکی صفت به حال موصوف، یکی صفت به حال متعلق موصوف. این تعریفی که می‌فرماید ان نعتو یعنی صفت تابع یدل علی معنا فی مطبوعه، این مال نعت به حال مطبوعه، صفت به حال موصوفه. این تعریف اوه. خب حالا ببینیم این تعریف چجور تطبیق می‌کند بر معرف. بنابر شق اول که نعت به حال خود موصوف باشد و صفت به حال خود موصوف باشد، ما این تعریف رو معنا می کنیم. تعریف اینجوریه: النعت تابع یدل علی معنا فی مطبوعه. نعت اون تابعی است، یعنی اون اسم ثانی است که دلالت دارد بر یک معنایی که اون معنا در خود منعوته، در خود موصوفه. مثل زید العالم، خب العالم نعتون تابعون یدل علی معنا، این عالم دلالت دارد بر یک معنای، معنای علم، که این معنا فی مطبوعی، در مطبوعه، در زیده. کی عالمه؟ زید. پس تعریف با شق اول از نعت مطابقت داره. شق اول از نعت گفتیم که اونیست که دلالت میکند نعت، یا اونیست که برای خود من اوته، صفت برای خود من اوته و وصف برای خود من اوته. این تعریف برو تطبیق میکند النعتو تابعون یدل علی معنا فی مطبوعه. مثل العالم در زیدون العالم، عالمون در رجلون عالم، تابعون هر یک از اینها یدل و دلالت دارن بر معنایی که اون معنا در خود منعوت و در خود موصوفه. العالم کیه؟ زیده. عالمون کیه؟ رجله. خب پس تعریف نعت با شق اول از نعت تطابق دارد. النعت تابعون یدل علی معنا فی مطبوعه. خب این تعریف کلی. حالا می‌فرمایند که نعت بر دو قسم است. نعت یعنی صفت، دو تا اسم دارن، نعت میگن، صفت هم میگن. نعت و صفت، یا صفت برای خود موصوف است، یا نعت و صفت به حال متعلق موصوفه. صفت نعت برای خود موصوف باشه، یعنی این صفتی که میاریم صفت خود اون موصوفه، این تابعی که میاریم تابع خود اون مطبوعه، این معنایی که در این صفت هست این معنا در خود اون موصوفه، در چیز دیگر نیست. اینی بهش میگن صفت به حال موصوف، نعت به حال منعوت. مثل همین دو مثالی که زدیم، زیدون العالم و العالم نعت به حال خود منعوته، صفت به حال خود موصوفه، عالم مال خود زید. رجلون عالمون، رجلون نعت به حال منعوته، صفت به حال خود موصوفه، عالم صفت برای خود رجلون است. یه وقت نعت به حال متعلق موصوفه، یعنی صفتی که ما میاریم و در اعراب و ترکیب و اعراب میکنیم، میگیم اون اولیه منعوت و موصوف و این دویمیه صفت، فقط این دویمیه در احکام لفظیه صفت از برای اولی است. در اعراب و تعریف و تنکیر صفت برای اولیه، به حکم اعراب ما این را صفت برای اولی قرار میدیم، به حکم ترکیب ما این را صفت از برای اولی قرار میدیم، به حکم قواعد ترکیبیه و اعرابیه ما این را نعت از برای اولی قرار میدیم. روی قانون ترکیب و اعراب میگیم این دویمیه نعت و صفت است از برای اولی، از نقطه نظر ترکیب و اعراب. از این جهت ما میگیم این دویمیه تابع است از برای اولی و نعت است از برای اولی و صفت است از برای اولی، اما از نقطه نظر معنا نه. این صفت به حال متعلق موصوف اینجوریه. خوب دقت کنید، صفت یه وقت صفت به حال متعلق موصوفه، صفت به حال متعلق موصوف یعنی این صفت در واقع و نفس الامر مال موصوف نیست، مال یکی از متعلقات موصوفه. مثلا صفت مال غلام موصوفه، مال ابن موصوفه که غلام ابن از متعلقات موصوفن. صفت مال دار موصوفه، مال خانه موصوفه، خانه از متعلقات موصوفه. صفت مال علم موصوفه، علم از متعلقات موصوفه. اینی بهش میگن صفت به حال متعلق موصوف. مثال سین که میگیم جاءنی رجل عالم غلامه، جاءنی رجل عالم غلامه، این عالم صفت است، اما صفت برای خود رجل نه، بلکه صفت است از برای غلام که غلام از متعلقات او موصوفه، غلام موصوفه، غلام اون رجله. یا میگیم جاءنی رجلن عالمون ابوه، این عالم در واقع صفت از برای رجل نه، عالم صفت از برای ابوه، ال عالم صفت ابه. یا میگیم جاءنی رجلن واسعن داره، اومد مردی که وسیع است، خودش وسیعه نه، داره وسعت صفت داره، دار از متعلقات رجله. جاءنی رجلن رحبن، رحب صفت مشبهه است مثل صعب. جاءنی رجلن رحبن فناهو، اومد مرا یک مردی که وسعت دارد فناش، فنا یعنی ساحت خونش، اون حیات خونش، اون بله حیات در خونش، اونش وسعت دارد، حیاتش وسعت دارد، اطراف خونش وسعت دارد. خب این وسعت صفت خود رجل نیست، صفت اون داره. پس صفت یه وقت صفت به حال متعلق موصوفه. مثالش هم مثل همینا، جاءنی رجلن عالمون غلامه، عالمون ابوه، عالمون اخوه، واسعون داره، واسعون بیته، اینها صفت به حال متعلق موصوفه. خب حالا صفت که دو جور شد، یک قسم صفت به حال خود موصوف و یک قسم صفت به حال متعلق موصوف، این دو قسم صفت از نقطه نظر احکام اعرابیه فرق با هم میکنن. میفرماد بله با هم فرق دارن. صفت اگر مال خود موصوف باشه، به حال خود موصوف باشه، نعت مال خود منعوت باشه، در 5 چیز از 10 چیز اگر اون صفت ضمیر خود موصوف را رفع بدهد، اون صفت در 5 چیز از 10 چیز با موصوف مطابقت میکنه. پس صفت و نعت اگر مال خود منعود و موصوف بود، اگر این صفت ضمیر خود موصوف را رفع بدهد، در 5 چیز از 10 چیز این صفت با موصوفش مطابقت میکنه. خب اون 10 چیز چیه که این صفت در 4 چیز که این صفت در 4 چیز از 10 چیز با موصوفش مطابقت می کند، اون 10 چیز چیه؟ 3 تاش اعرابه، رفع و نصب جر، 3 تاش افراد و تثنیه و جمع است، این 6 تا، 2 تاش تعریف و تنکیر است، این 8 تا، 2 تاش تذکیر و تأنیث است، این 10 تا. اگر صفت مال خود موصوف باشد و ضمیر خود موصوف را رفع بدهد، این صفت در 4 چیز از این 10 چیز با موصوف موافقت می کند. این 10 چیز عرض کردیم، رفع و نصب جر، 3 تاش افراد و تثنیه و جمع، این 6 تا، 2 تاش تعریف و تنکیر، این 8 تا، 2 تاش هم تذکیر و تأنیث، این 10 تا. اگر صفت مال خود موصوف بود، صفت در 4 چیز از این 10 چیز با موصوف مطابقت میکند، به شرط اینکه ضمیر خود موصوف را رفع بدهد. خب مثال بزنیم بعد بگیم که این 4 چیز کدومند. اول این 4 چیز عرض کنیم. صفت که در 4 چیز از 10 چیز با موصوف مطابقت میکند، یکی در اعراب ثلاثه، از رفع و نصب جر در یکی از این سه چیز باید با موصوفش مطابقت بکنند، اگر صفت مال خود موصوف بود. این یکی در افراد و تثنیه و جمع، اگر صفت مال خود موصوف بود و ضمیر موصوف را رفع بده، باید در افراد و تثنیه و جمع در یکی از اینا با موصوف مطابقت بکند. این دو، یکی در رفع و نصب جر، یکی در افراد تثنیه و جمع. این دو. یکی هم در تعریف و تنکیر، اگر صفت برای خود موصوف بود باید در تعریف و تنکیر در یکیشان با موصوف مطابقت بکنند. این سه. اگر صفت برای خود موصوف بود باید در تذکیر و تأنیث هم در یکیشان با موصوف مطابقت بکنند. این چهار. خب حالا چطور در اینها، در یکی از اینها، مثلا از اعراب ثلاثه از یکیشان باید مطابقت بکنند؟ برای اینکه اعراب ثلاثه ضدین هستن، سه تاش که با هم جمع نمیشه در یک کلمه، دو تاش هم جمع نمیشه، یکیش باید باشه. اسم یا رفع برمی‌دارد یا نصب برمی‌دارد یا جر برمی‌دارد، لذا یکیش باید قبول. تثنیه افراد و تثنیه و جمع هم با هم جمع نمیشن، اسم باید یا مفرد باشه یا تثنیه باشه یا جمع باشه. یخ بیش از این سوالات که از این افراد تثنیه و جمع که نداریم، نمیشه هم مفرد باشه هم تثنیه، هم مفرد باشه هم تثنیه، هم جمع، هم تصدیه باشد هم جمع، در یکیشون باید مطابقت کند. اینا هم زد از دادن با هم جمع نمیشن، لذا در افراد تصدیه و جمع بایستی در یکیشون مطابقت کند. تعریف و تنکیر چطور؟ اونا هم زد دین هستن، تعریف و تنکیر هم با هم جمع نمیشن، باید یکیش قبول کند، یا تعریف یا تنکیر. تذکیر و تأنیث چطور؟ اونا هم زد دین هستن، اون هم یکیش قبول میکنه. از چهار تاش میشه. پس اگر صفت مال خود موصوف بود، برای خود موصوف بود، این صفت اگر رفع به ضمیر موصوف بده، در چهار چیز از ده چیز با موصوف مطابقت میکند. مثال، مثل جاءنی زیدون العالم. خب زید موصوف، العالم صفت، صفت هم مال خود موصوفه. این العالم در چهار چیز از ده چیز با موصوفی که زید است مطابقت کرده. زید مفرد، اینم در افراد تثنیه و جمع یکیش قبول کرده، اینم مفرد. خب زید مرفوع فاعله، جانی زیدون العالم، اینم در رفع و نصب جر در رفعش مطابقت کرد. این دو. زید مذکر است، خب اینم العالم مذکر اومده شده. این سه. زید مفرد معرفه است، ولی زید علم است، معرفه است، اینم معرفه اومده است با موس، الف لام موصول اومده، الف لام موصول از معرفه است دیگه. این چهار چیز. یا اینکه مثلا مثال برای نکرهشون بزنیم، جاءنی رجلن عالمون، اونم همینطوره، عالمون صفت برای خود رجلن در چهار چیز از ده چیز مطابقت کرده. رجل مفرد است و مذکر است و منکر است و مرفوع، عالم هم همینطور، مفرد است و مذکر است و مرفوع است و دیگه چی؟ منکر است. این هم در چهار چیز از ده چیز باش موافقت کرده. یا مثلا در چیزهای دیگر، جاءنی جاءت امرأتون عالمتون. خب امرأتون مفرد است، مؤنث است، منکر است و مرفوع. عالمتون هم همینطور، مفرد است، مؤنث است، منکر است، مرفوع. تثنیه هم همینطور، تثنیه باشد موصوف، اینم تثنیه آورده میشه، او جمع باشد، اینم جمع آورده میشه، همینطوری. پس اگر صفت صفت برای خود موصوف باشه، در چهار چیز از ده چیز موافقت میکند. اما اگر صفت صفت برای خود موصوف نباشه، صفت به حال متعلق موصوف باشه، اینجا در چهار چیز از ده چیز با موصوف مطابقت نمی کند، در دو چیز از ده چیز با موصوف مطابقت می کند، یکی در اعراب ثلاثه، یکی در تعریف و تنکیر، در این دو چیز. اگر صفت به حال متعلق موصوف بود، در اعراب ثلاثه صفت با موصوف مطابقت می کند و در یکی از تعریف و تنکیر صفت با موصوفش مطابقت می کند. اما در افراد چطور؟ نه، افراد تثنیه و جمع نه. در تذکیر و تأنیث چطور؟ نه، در اون دوتا صفتی که به حال متعلق موصوف است با موصوفش که اون اولی باشد مطبوع باشد مطابعت نمی کند. در تذکیر و تانیث با مطبوع مطابعت نمی کند. در افراد و تثنیه و جمع با مطبوع مطابعت نمی کند. در این دو جهت کاری به کار مطبوع ندارد، کاری به کار اون متعلق دارد. در تذکیر و تانیث کار به کار متعلق دارد. در افراد و تثنیه و جمع حکم فعل را دارد نسبت به اون متعلقش. فعل را چطور به فاعل ظاهری اسناد میدید؟ این صفت به حال متعلق موصوف هم راجع به افراد تثنیه و جمع مثل فعل میموند. همونطور که فعل را به فاعل ظاهری هر جور او بود قاعده اقتضا کرد نسبت میدی، اگر او مؤنث بود نه مؤنث میاد، اگر او تثنیه و جمع بود این فقط مفرد آورده میشه، صفت به حال متعلق موصوف هم همینطوریه. اگر او مفرد بود نه مفرد، اگر او تثنیه و جمع بود اینم مفرد، بله اگر او مؤنث بود اینم مؤنث میاد، اگر او مذکر بود اینم مذکر میاد. پس صفت به حال متعلق موصوف در دو چیز از ده چیز با موصوف و منعوت و مطبوع مطابقت میکند. یکی در اعراب ثلاثه، اگر او مرفوع بود این مرفوع، منصوب این منصوب، مجرور مجرور، یکیش. یکی هم در تعریف و تنکیر، اگر موصوف معرفه بود اینم معرفه میاد، اگر او نکره بود اینم نکره میاد. اما از حیث افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تانیث کاری به مطبوع نداره صفت به حال متعلق موصوف. حالا مثال بزنیم برای اونجایی که صفت به حال متعلق موصوفه. جاءت نمرأتون عالمون ابوها، دقت کنید، جاءتنی امرأتون عالمون ابوها. خب امرأه موصوف، عالمون صفت. این عالمون با اون امرأه از حیث تعریف تنکیر مطابقت کرده. امرأه منکر است، عالمون که صفته اینم منکر است. امرأه مرفوع، اینم مرفوع، ولی این صفت به حال متعلق موصوف چون عالم مولا ابوه. جاءت امرأتون عالمون ابوها، اومد مرا یک خانمی که زنی که عالمون ابوها، عالم بود پدرش نه خودش. خب از حیث افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تانیث کاری با امرأه دارد این عالم؟ نه، اونجا موصوف که امرأه است مؤنث است، صفت که عالمون است مذکر است، از حیث تذکیر و تانیث با او کار ندارد. از حیث افراد و تثنیه و جمع چطور؟ از حیث افراد تثنیه و جمع هم با او کار ندارد، حکم فعل رو دارد با فاعل. عالمون فاعلش ابو مفرد مذکر، اینم مفرد مذکر میاد. از حیث تثنیه بازم موافقت نمی کنه. مثلا ما مثال میزنیم جاءتن المرأتان عالمون ابوهما. خب جاءتن المرأتان، ببخشید، جاءتنی مرأتان عالمون ابوهما، اینجا عالمون صفت برای ابوست، ابو از متعلقات اون مرأتانه، و اینجا عالمون از حیث افراد تثنیه و جمع مطابقت نکرده است با اون امرأتان. امرأتان که موصوف تثنیه است، عالم که صفت از برای متعلق موصوفه مفرد آورده شده. جاءتنی مرأتان عالمون ابوهما، عالم صفت از برای متعلق موصوف است، صفت برای ابوه. در افراد تثنیه و جمع مطابقت با مرأتان که موصوف و مطبوعش نکرده، موصوفش و که مرأتان باشه تثنیه است، عالمون که صفت به عالم متعلق موصوفه در تثنیه با مرأتان مطابقت نکرده، عالم مفرد آورده شده. مثال دیگر معرفه بیاریم. جاءتن الهندات عالمون ابوهن، برای جمع جاءتن الهندات عالمون ابوهن. این عالمون با صفت به حال متعلق موصوف است، عالم صفت از برای ابوه. جاءتن الهندات آمدن مرا، هندات معرفه است، این را هم باید معرفه بیاریم. جاءتن الهندات العالم ابوهن، خیلی خوب، جاءتن الهندات العالم ابوهن موصوف هندات، جمع است، مؤنث است، معرفه است و مرفوع. صفت به حال متعلق موصوف عالمونه، عالم صفت است از برای اون ابو، او رو رفت داده. ابو هم از متعلقات هندات، بابای اوناست. جاءتن الهندات العالم ابوهن، العالم از حیث تعریف با موصوف مطابقت کرده. جا اتنل هنداتو او معرفه است، العالم هم معرفه. از حیث اعراب با او هم مطابقت کرده، او مرفوعه، اینم مرفوعه. این از اون دو جهت، از جهت تعریف و تنکیر و اعراب ثلاثه. موصوف که الهندات باشه معرفه است، العالم که صفت به حال متعلق موصوفه معرفه است. الهندات که موصوفه مرفوعه، العالمو که صفت به حال متعلق موصوفه مرفوعه. این از اون دو جهتی که مطابقت میکند. از حیث تسنیه و جمع و تذکیر و تانیث نه، مطابقت نکرده. الهندات جمع مؤنث است، العالم مفرد مذکر است. ببینید از حیث جمع مطابقت نکرده و از حیث تانیث هم مطابقت نکرده. از اون دو جهتی که باید مطابقت بکند مطابقت نکرده. الهندات جمع، العالم مفرد. الهندات مؤنث، العالم مذکر. پس از حیث افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث صفت به حال متعلق موصوف مطابقت با متبوع نمی کند، مطابقت با اون متعلق موصوف می کند. یا صفت چه به حال موصوف باشه چه به حال متعلق موصوف باشه بر موصوف مقدم میشه یا نه؟ نه، صفت تابعه، هیچ تابعی مقدم بر مطبوعش نمیشه الا البدل، که انشاءالله در باب بدل بحثش میاد. توابع چه عطف نسق باشه، چه عطف بیان باشه، چه تأکید باشه، چه نعت باشه، این چهارتا مقدم بر مطبوعشون نمیشن، ولی از توابع بدل گاه مقدم بر مبدل منهش میشه. اینم یک بحث. خب حالا فایده نه چیه؟ صفت حالا یا به حال خود موصوف یا به حال متعلق موصوف، فایدهش چیه؟ میفرماد فایده اصلی اولیه عمدی صفت این است که یا برای توضیح موصوف میاد یا برای تخصیص موصوف. صفت برای توضیح موصوف میاد یعنی چی؟ و برای تخصیص موصوف میاد یعنی چی؟ صفت اگر برای معرفه باشه، موصوفش معرفه باشه، این برای توضیح میاد. اگر موصوفش نکره باشه، این برای تخصیص میاد. خب مگر میشد موصوف معرفه باشه ولی واضح نباشه تا صفت بیاد توضیحش بدهد؟ بله. میشد موصوف معرفه باشه ولی واضح نباشه، روشن نباشه و صفت بیاد توضیحش بدهد، روشنش کند. یعنی موصوف ولو این که معرفه است، ولو این که معلوم است، از نقطه نظر تعریف و تنکیر هیچ اشکال نداره، ولی همین معرفه، همین معلوم ابهام پیدا کرده. چون ابهام پیدا کرده است، صفت میاد رفع اون ابهامش میکنه، توضیحش میده. خب چجور میشد که موصوف معرفه باشه ولی معذالک مبهم باشه، واضح نباشه و صفت بیاد توضیحش بدهد؟ مثل این که موصوف ما یک اسمی است مشترک بین چند مسما، مثل زید علمی. خب زید علم است، معرفه است، معرفه از نقطه نظر تعریف هیچ ابهامی ندارد، زید، این معلوم. ولی این زید چون تعدد وزن پیدا کرده است و مسماش سه تا یا چهار تا یا بیشتر شده، از این نقطه نظر وقتی که متکلم میگه جانی زیدون، چون زید نام در این قریه چند تا هست یا در همسایگی این مخاطب ما چند تا هست، این الان مخاطب نمیدوند کدوم زید مراده، ابهام پیدا کرده. وقت اون زیدها ممکنه یکیشون عالم باشه، یکیشون تاجر باشه، یکیشون مثلا شاعر باشه، یکیشون کاتب باشه، یکیشون منجم باشه، یکیشون متصف به صفت عالمیته و متکلم میخواد به مخاطبش بماند که در بین این زیده اون زید عالم اومد، اونجا صفت براش میارد برای توضیح، میگه جانی زیدون العالمو، یا این چند تا زید فقط یکیشون عالمه و اونی که اومده همون عالم بوده، میگه جانی زیدون العالمو، این العالم برای توضیح اومده. چون اون چند زید به حسب تعدد وضع و تعدد مسما یه خورده ابهام پیدا کرده، این صفت معرفه میاد رفع اون ابهام را میکند. این صفت توضیح که در معارف است. صفت تخصیصی اون است که موصوف نکره است. نکره فرد شاع فی امتی، جانی رجل، جانی غلامون. خب جانی غلامان، این غلام احتمال دارد غلام امرأه باشه، احتمال دارد غلام رجل باشه، ها دایرش وسیع عمومیت دارد، هم شامل غلام امرأه میشه هم شامل غلام رجل میشه. وقت صفت میاد تخصیصش میده، میگه جانی غلام رجلن، ببخشید جانی غلامون عالمون، من یه خورده در اینجا اشتباه دارم میگم، نکره دایرش وسیع است. جانی غلامون، این غلام ممکن است عالم باشه ممکن است جاهل باشه، هر دو را گرفته. وقت وقتی که این نکره که ممکن است عالم باشد ممکن است جاهل باشد، دایرش وسیع است و عمومیت داره، صفت میاد رفع اون عمومیت را میکند، تضییق به اون عمومیت میده، تخصیص میدهد به اون عمومیت، میگه جانی غلامون عالمون. ها. یا رجل که نکره است، ممکن است رجل عالم باشد ممکن است رجل جاهل باشه، عالمون میاد اون عمومیت را از بین میبرد، میگه جانی رجلون عالمون، تخصیص میدهد اون رجل را، میگه نه شامل رجل جاهل نبوده شامل رجل عالم بوده. پس صفت اگر به حال موصوفی اومد که اون موصوف نکره باشه، چون نکره شاعفی امتی عمومیت دارد دایرش وسیع است، رجل هم شامل عالم میشه هم شامل جاهل میشه، اون عالمون میاد تخصیص میزند اون رجل را، میگه رجل عالم اومد نه جاهل، از این صنفش اومد از این فرقش اومد. اینم یکم از احکام حکم از احکام صفت. باز میرسیم به اقسام دیگر از صفت موصوف. پس صفت عمدش برای اینه، اکثر صفت و غالب صفت اونجوری که استعمال میشه یا برای توضیح یا برای تخصیص، توضیح در معارف تخصیص در نکره. بعد اقسام دیگر از صفت هست که اینا کمه، صفت گاهی برای مد میاد گاهی برای ذم میاد، گاهی برای تأکید میاد گاهی برای ترحم میاد. صفت مدحی مثل صفاتی که از برای حضرت عدی جلد عظمتو آورده میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم را، الرحمن را هم اگر صفت گرفتیم هر دو صفت برای مد هست، ولی الله خودش علم است، عرف و معارف است، این ابهامی ندارد که بگیم این صفت برای توضیح مطبوع اومده، یا نکره نیست که بگیم برای تخصیص مطبوع اومده. پس الله چون علم است و منحصر به فرد است ابهام ندارد تا بگیم صفت الرحمن الرحیم برای توضیح اومده، و چون معرف است نکره نیست، چون نکره نیست الله برای تخصیص هم نیامده این صفت، برای چی اومده؟ برای مد، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که این صفت دارد رحمان است، میخواییم وصفش کنیم به رحمانیت، رحیم است میخواییم وصفش کنیم به رحیمیت. و هم گاهی از اوقات صفت برای ذم میاد، مثل این مثالی که زدند و زدیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، از سمیع العلیم صفت مدی میشن از برای الله، اعوذ بالله السمیع العلیم، این دو صفت صفت مدحی هست مثل الرحمن الرحیم از برای الله، من الشیطان الرجیم، رجیم صفت ذمیه نه صفت توضیحیه نه صفت تخصیصی، برای اینکه الشیطان اگر گفتیم علم است از برای ابلیس، خب نکره نیست تا الرجیم بیاد تخصیصش بده، و ابلیس هم منحصر به فرد است، شیطان بزرگ، خب شیطان بزرگ منحصر به فرده، وقتی منحصر به فرد باشد تعدد مسمى ندارد که بگیم ابهام پیدا کرده است تا صفت برای توضیحش بیاد، نکره نیست برای تخصیص نمیاد، منحصر به فرد است برای توضیح نمیاد، پس برای چیه؟ برای ذمه، میخوایم مذمتش کنیم به رجیمیت، یعنی رونده شده است از درگاه رحمت خداوند متعال. و یه وقت صفت برای تاکید میاد، فقط افاده تاکید میداد، مثل نفختون واحدتون، رجل واحد، امرأة واحدة، خب امرأة خودش مفرده، واحدة اومد صفت تأکیدی میشه، رجل خودش مفرده، واحد اومد برای تأکید اون مفرد میشه، الهین اثنین، الهین خودش تثنیه است، اثنین میاد تأکید اون تثنیه رو میکنن، نفختون واحده، نفختون خودش فعلتونه، تای تأنیث وحدت داره، این واحدتون میاد تأکید اون وحدتش میکنه. پس گاهی از اوقات صفت برای تأکید میاد، گاهی هم برای ترحم میاد، ترحم این است که ما نمیخوایم که توضیح بدیم چون واضح است، نمیخوایم تخصیص بدیم چون معرفه است، نمیخوایم مدحش کنیم چون قابل مد نیست، نمیخوایم مذمتش کنیم چون کار به کارش نداریم، فقط میخوایم معرفیش کنیم که ترحم بهش بکنن. مثل مررت به زید بن علی مسکینی، این زید چون معرفه است نکرنی است، این المسکین برای تخصیصش نیامده، چون مخاطب میشناسدش، معرفت دارد زید به خصوصیتش که زید همون یکیه و اونم میشناسدش، پس این المسکین برای توضیح نیامده. و زیدمون صفات را ندارد که ما مدحش بکنیم، برای مد هم نیست، المسکین که مد نیست که، پس المسکین صفت مد نیست. و زم هم نیست، المسکین نمیخوایم زمش کنیم، میخوایم که معرفیش کنیم، کمکش کنند، پس این برای زم هم نیست. برای چیه؟ برای خاطر ترحمه، میخوان ترحمش بکنم. پس صفت گاهی برای توضیح، گاهی برای تخصیص، گاهی برای مد، گاهی برای زم، گاهی برای تاکید، گاهی برای ترحمه. اینا اقسام صفت. میرسیم به بحث دیگر از باب صفت موصوف. فرماید گاهی از اوقات صفت مفرد مثل جانی رجل عالم، گاهی از اوقات صفت جمله میاد، و جمله ای که میاد صفت واقع میشه باید جمله انشائیه نباشد، یعنی فعل امر، فعل نهی، استفهام، تمنی، ترجی، اینایی که مشعر تعجب، اینایی که مشعر بر معنی انشاء هستن، هیچ کدام حق ندارن بیان صفت واقع بشن. چرا حالا انشاءات نمیان صفت واقع بشن برای موصوف؟ چون انشاءات استعداد هیچ کدام از آن پنج معنا را ندارن. نه برای توضیح میاد انشاء، نه برای تخصیص میاد انشاء، نه برای مد میاد انشاء، نه برای ذم میاد انشاء، نه برای تأکید میاد انشاء، نه برای ترحم. نسبت به موصوف ها، نسبت به موصوفش انشاء هیچ کدام از این نقش ها را ندارن، چون انشاء نسبت به منعوتش و به موصوف، اونی که ما میخوایم نعت برش بیاریم، هیچ کدام از این نقش ها را ندارن، پس انشاء صفت از برای موصوف واقع نمیشه. و ماحصلش این است که صفت باید دارای یک معنای ماحصلی باشد که در خارج تحصل و تقرر و تحقق داشته باشد، تا به وسیله اون تحصل و تحقق و تقرر و وجود خارجی بتوند یا توضیح بدهد یا تخصیص بدهد موصوف را. و چون انشاءات این معنا درشان نیست، تحصل خارجی، تقرر خارجی، وجود خارجی عینی ندارند، ولی معنوی هم باشد وجود معنای خارجی ندارد، نه برای توضیح میاد، نه برای تخصیص، و عمده در صفت هم توضیح و تخصیصه، ولذا انشاءات صفت واقع نمیشن. میماند اخبار. بله، اخبار وجود خارجی پیدا میکند، مثلا قام زیدون، خب زید در خارج هست، قیامش هم در خارج هست، تحصل خارجی داره، هم میتوند مثلا میتوند مخصص واقع بشد این جمله، چون وجود خارجی میتوند پیدا بکند. خب وقتی که جمله خبری است، صلاحیت از برای صفت بودن داشته باشه، کل جمله های خبری میتونن بیان صفت قرار بگیرن. جمله خبری هم میخواد جمله خبری فعل ماضی باشه، میخواد جمله خبری مضارع باشه، میخواد شرط باشه، میخواد جمله اسمیه باشه، میخواد جمله فعلیه باشه، میخواد جمله ظرفیه جار مجرور باشه، میخواد ظرفیه واقعا ظرفیه باشه، مثل فدار یا اندکه باشه. هر جمله خبری میتونه صفت از برای موصوف قرار بگیرد. مثل جاءنی رجل قام ابوه، جاءنی رجل ابوه عالم، قام ابوه جمله فعلیه، ابوه عالم جمله اسمیه. اون وقت جمله که میتوند بیاد خبر صفت از برای موصوف واقع بشه، اون موصوف باید نکره باشه. جمله خبری است، صفت از برای موصوفی قرار میگیرد که اون موصوف نکره باشه. خب حالا اگر جمله اومد صفت از برای موصوف قرار گرفت، این جمله در تعریف تنکیر مطابقت با موصوف میکند یا نه؟ موصوفش نکره است. جمله خبری هم اومده است صفت از برای موصوف نکره قرار گرفته، آیا این جمله خبری که صفت از برای موصوف نکره قرار گرفته است، این جمله در تنکیر مطابقت با موصوف میکند یا نه؟ نه. تعریف تنکیر از احکام مفردات است، این قبلا هم گفتیم. چون تعریف تنکیر از احکام جمله نیست، این جمله در تعریف تنکیر هم مطابقت با موصوف نمیکند. موصوفش که نکره است، این نمیتونیم بگیم این جمله نکره است. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه تعریف و تنکیر از صفات جمله نیست. خب پس چه کار بکنیم با این جمله؟ این جمله معرفه نیست. خب موصوفش هم که معرفه نیست، جمله که معرفه نیست، این جمله نکره هم نیست، چون گفتید که تعریف و تنکیر از صفات جمله نیست، از صفات مفرد است. پس چیکار بکنی با این جمله؟ میگیم این جمله حکم نکره رو بهش دادم، یعنی همونطوری که نکره میتونه صفت از برای نکره قرار بگیرد، این هم اومده است، این حکم پیدا کرده، صفت از برای نکره قرار گرفته. حکم نکراتی که صفت قرار میگیرند بهش داده شده. چه حکمی؟ نکره میتونه صفت واقع بشه برای نکره، این هم اومده صفت قرار گرفته، این حکم بهش دادن از احکام نکره. یکی از احکام نکره این است که میتونه برای صفت قرار بگیره، این جمله هم اومده است صفت قرار گرفته، این حکم بهش دادن. حالا این را تطبیق کنیم یا میرسیم الخاتمت فی التوابه ایلم ان التي مرت ذکرها، اون چه گذشت ذکرش تا به حال از مبحث اسما، از مقصد اول که مربوط به بحث اسما بود، من الاسماء المعربه، گذشت از اسما معربه، کان اعرابها بالاصاله، این ذکر اسما معربه ای بود که اعرابشون هم اصلی باشه نه تبعی، نه اینکه اعرابشون بنابر این باشد یا صفت باشن یا بدل باشن یا تاکید باشن یا عطف بیان یا عطف نسق، نه، بس درباره اونا تا اینجا که اومدیم راجب اعرابشون بود بالاصاله نه به تبعیه. خب اعراب بالاصاله چجوریه؟ به اندخل حل عواملو، به این که داخل میشد بر خود اونها عوامل. ها بحث اسما تا اینجا اینجوری بود که عامل بر خودشون وارد بشه، خودشون بالاستقلال یا مرفوع باشن یا منصوب باشن یا مجرور باشن. خب این من المرفوعات بیان العوامل نیست ها، این من المرفوعات بیان اون علتیه. اعلم ان التی مرت ذکرها من الاسما، التی مرت ذکرها من الاسما المعربه، چه چیا بودن؟ من المرفوعات والمنصوبات والمجرون، التی مرت ذکرها من الاسما المعربه را میکند، او را بیان میکند. التی مرت اون اونهایی که گذشت ذکرشون از اسما معربه عبارت بود از کیا؟ این من الوامل بیان علتی، بیان الوامل نگیرید، عوامل که مرفوعات منصوبات مجرور نیستن، عوامل عوامل هن. من عامل است، من مرفوعه؟ نه. ضربه عامل است، ضربه مرفوعه؟ نه. این داشته باشید، من الوامل رو بیان این من المرفوعات بیان الوامل نگیرید، بیان اون علتی است. خب علتی مرد ذکرها من الاسماء المعربه عبارت بودن از کدوم؟ بس من المرفوعات عبارت بود از مرفوعات و منصوبات مجرورات. خب تا به حال بس از مرفوعات و منصوبات مجرورات میکردیم که معربه به الاستقلال بودن نه به تبعیه. و قد یکون الاسمو، گاهی میباشد اسم اعرابهو به تبعیت ما قبلهو، این مای موصوله را اضافه نکنید به قبل و بعد، هر کجا قبل و بعد بعد از ما دیدید بگید ما قبلهو ما بعدهو، خیلی ها میخونن ما قبلهی ما بعدهی، این غلطه، مای موصوله اضافه نمیشه، ما قبلهو ما بعدهو، قبل و بعده مفعول فیه اصلا از برای اون استقره ابن حاجبی و کل صلاح از برای ما را اضافه نکنید. خب وقد یکون الاسم اعرابه به تبعیت ما قبله، گاه اسم اعرابش به تبعیت ما قبلشه، یعنی به تبعیت اون اسم ما قبلش که مطبوعش، و یسمى تابع، همچه اسمی که اعرابش به تبعیت ما قبله بهش میگن تابع. چرا بهش میگن تابع؟ میگن لأنه یتبع ما قبله، برای اینکه این تابعه مطابعت میکند با ما قبلش، فی الاعراب، در رفع نصب جر. خب حالا تابع را تعریف کن، ببینیم که تابع چیه، اون تابعی که اعرابش به تبعیت اسم ما قبلشه چیه؟ و هو، یعنی اون تابع، کل سانن، هر اسم دویمی است که معربن سانن، فقط دویمیه را نمیگیرد ها، ممکن است 100 تا تابع بیارید، 100 تا صفت برای یک موصوف بیارید، این ثانیه حد اقل آورده، کل سانن و سالسن و رابعن و خامسن الهم فی خالد دون، اگر صفت باشه عطف بیان که یکی بیشتر نیست، ممکن است که عطف باشه، سانین سالس میاد، رابی میاد، خابس میاد، عطف هی بدید، این کل سانین از باب حد اقله، یعنی حد اقلش تابع دو تا باید، یکی باید باشد تا بشه تابع. و هو کل سانین، و اون کل سانین شما بگید فرعین، فرع دیگه همه رو میگیره، دو سه صد، و هو کل سان و فرع معرب به اعراب سابقهی، این سابقته نیست، به اعراب سابقهی، به اعراب اون اولی، معرب به اعراب اون میشد من جهت واحده، از یک جهت، یعنی اگر اولی از جهت فعالیت معرب، اینم همون جهت، او به جهت مفعولیت اینم از همون جهت، او به جهت مجروریت اینم از همون جهت. خب حالا توابع چند تا هستن؟ فرات چه 5 تا و توابع خمسه، توابع 5 تا هستن، خمسه تا اقسامن، النعتو یکی نعت یعنی صفت، دو عطف به حروف، سه تأکید، چهار عطف بیان، 5 بدل. حالا این اجمال تفصیل یکی یکی. حالا القسم الاول النعت، حالا شروع کرده به نعت. القسم الاول النعت و هو تابع النعت، تابع است، یدل علی معنا فی مطبوعه، دلالت دارد بر معنایی که اون معنا در مطبوعشه. این تعریف مال صفت به حال خود موصوفه ها، این تعریف شامل صفت به حال متعلق موصوف نمیشه، منتها چون او را هم داشتیم او را جداگانه آورده است، داخل کرده است و احکامش گفته. و هو تابع یدل علی معنا فی مطبوعه، صفت با اون تابعی است که دلالت دارد بر معنایی که در مطبوعش باشه، مثل جاءنی رجل عالم. حالا دویمیه، او تابع یدل علی معنا فی متعلق مطبوعه، این تعریف دویمیه میشه. صفت و نعت یا تابع است که دلالت دارد بر یک معنایی که اون معنا در متعلق مطبوعه، یعنی در یک چیزی که دلالت دارد بر معنایی که اون معنا در چیزی است که اون چیز مربوط به مطبوعه است، مثل اینکه غلام مطبوعه باشه، دار مطبوعه باشه، مال مطبوع باشه، اضافه به مطبوع میشه و این صفت هم صفت اوه، صفت اون متعلقه. بله، مثل جاءنی رجل عالم ابوه، رجل موصوف، عالم که ثانی است از برای رجل و تابع است از برای رجل، تابع است در احکام لفظیه، احکام لفظیه این دو چیزن، از رفع و نصب جر یکی، از تعریف تنکیر یک، صفت به حال متعلق موصوف تابع مطبوع در یک، در این دو چیز، در اعراب ثلاثه یکی، در تعریف تنکیر یکی، در این دو چیز مطابقت میکنه، از این جهت بهش میگیم تابع. مثل جا انی رجلون عالمون ابو. خب حالا هر دو، و یا سم صفت ایزن، تابع را چه صفت به حال موصوف باشه چه صفت به حال متعلق موصوف باشه، این صفت هم بهش میگن، هم بهش میگن نعت، هم بهش میگن صفت، هر دو قسمش. ول قسم الاول، حالا یکی یکی، اول قسم اول از نعت که صفت به حال خود موصوف باشه، تابع یدل علی معنا فی مطبوعه، اون شق اول از صفت. ول قسم الاول، قسم اول از صفت، این نمایت و مطبوعه، همانا تبعیت می کند از مطبوعش، فی اربعت من اشرت اشیاء، در 4 چیز، من اشرت اشیاء از 10 چیز، اشیاء هم غیر منصرف است، لا تسألو ان اشیاء انتب دلکم تسعکم اشیاء. خب حالا این هم یاد بگیرید، اینجا شاید اصلا به شهر نظام هم نرسیدید، بحث مفصل این اشیاء که منصرف است یا غیر منصرف و چه صیغه است در شرح نظام است، اینجا ما اجمالا عرض میکنیم. اشیاء به حسب لفظ جمع قله است دیگه، مثل اجناس، اعمال، افعال، اقوال، اشیاء وزن افعاله، به حسب ظاهر جمع قله است دیگه، ولی زاد تمیز از برای اشرا هم قرار گرفته، تمیز 3 تا 10 جمع است و مجرور دیگه، اشیاء این به حسب ظاهر جمع، افعال مفردش چیه؟ شیئون، شیئون مفرد مثل فلسان، جمعش اشیا، افلاس، فلس، افلاس، شیء اشیا. خب حالا چرا غیر منصرفه اشیا؟ این که غیر منصرف باشد چیزی درش نیست به جز الف ممدوده اشیا، و الف ممدوده، هر الف ممدوده ای موجب عدم صرف نیست، الف ممدوده ای که تأنیث باشه اسم را غیر منصرف می کند، ولی زا اسما هم الف ممدوده داره و منصرف هم هست، این هی الا اسما اون تنوین داره، آخرش الف ممدوده است و تنوین هم داره منصرف، این هی الا اسما اون سمیتم و انتم و آباکم. خب اشیاء اون هم مثل اسما اون جمع قله است، چطور اسماء آخرش علف ممدوده است، منصرفه، ولی اشیاء آخرش علف ممدوده است. او جمع قله است، این جمع قله، او آخرش علف ممدوده، این آخرش علف ممدوده، او منصرفه، این غیر منصرفه، هیچ فرقی با هم نداره. سر مسئله چیه؟ در حال این که در قرآن هم غیر منصرف اعراب شده، لا تسألو عن اشیاء. اینجا چاره براش جستن، دیدن خوب غیر منصرف خونده شده، هیچ سببی هم نداره، اومدن هیله به کار بردن، گفتن آقا این اشیاء جمع قله نیست، این مفردی. خب چه مفردی بوده؟ میگه این اشیاء در اصل شیعاء، شیعاء ها مثل همراء. خب همراء وزن فعلاء و الف تانیس هم داره، الف تانیس زائده، همراء، صحراء، خزراء، بیزاء، الف تانیس ممدوده، اینم شیعاء. ها شیعاء بوده. خب حالا که شیعاء بوده، چه به سرش آوردید که اشیاء شده؟ قائل به قلب نقل درش شده اند. نقل شیعاء، اون همزه اول شیعاء یه همزه، اون همزه بعد از الفش هم یه همزه، دو همزه داره شیعاء. اون همزه اول که لام الفلش بوده شیعون، اون لام الفلش ورداشتن آوردن اول قرار دادن، شده اش یا. در اصل شیعاء قلب نقل درش هست، یعنی لام الفلش ورداشتن آوردن به اول کلمه قرار دادن. وزن فعلا، وزن فعلا شیعاء، همزه رو آوردن جلو شده اشیاء. حالا وقتی وزن برش میاریم نمیگیم اشیاء بر وزن افعال، میگیم اشیاء بر وزن لفعاء، لفعاء. ها اون لام الفیله اومده جلو، میگیم لفعاء. پس این جمع نیست، بله معناش جمعه، لفظش مفرده، الف تانیث هم داره، غیر منصرف بودنش این سرشه. خب حالا این همینجا یاد گرفتید، یه قاعده خوبی بود، در قرآن هم باش مواجه میشید. خب والقسم الاول، قسم اول از نعت که صفت به حال موصوف باشه، نمایت به مطبوع و فی اربعت من عشرت اشیاء، اون چهار چیز چیه؟ یک، فل اعراب ثلاثه، الرفع و النصب و الجر، در اعراب ثلاثه که رفع و نصب جر باشه یک، و تعریفی و تنکیری، در تعریف و تنکیر هم یکی، این دو، و الافراده و تسنیتی و الجمعی، از این ستا هم یکی، این سه، و تذکیری و تانیسی، از این دو هم یکی، این چهار تا. صفت به حال موصوف در این چهار چیز از این ده چیز مطابقت با موصوف میکنند. حالا مثال، مثل جاءنی رجلون عالمون، خب رجلون صفت به حال خود، ببخشید، عالمون صفت به حال خود رجلن است و در این چهار چیز هم با موصوف مطابقت کرده. رجل مفرد، مذکر، مرفوع، منکر است. عالم هم مفرد، مذکر، مرفوع، منکر است. و همینطور جاءتنی امرأتون عالمتون، امرأتون مفرد، مؤنث، مرفوع، منکر است. این چهار تا، عالمتون هم مفرد، مؤنث، مرفوع، منکر است. و رجلان عالمان، صفت به حال موصوفه، رجلان تثنیه مرفوع مذکر منکر است، عالمانه تثنیه مرفوع مذکر منکر است. و امرأتان عالمتان، امرأتان تثنیه مرفوع مؤنث منکر است، عالمتان تثنیه مرفوع مؤنث منکر است. چهار تا. و رجال علما، صفت به حال موصوف، علما صفتشه، رجال جمع مذکر مرفوع منکر است، علما جمع مذکر مرفوع منکر است. و نساء عالمات، صفت به حال موصوفند، نساء جمع مؤنث منکر مرفوع است، عالمات جمع مؤنث مرفوع منکر است. حالا این مال نکرات، حالا مثال برای معارف میزنه، زید العالم، زید مفرد مذکر معرفه مرفوع است، عالم مفرد مذکر معرفه مرفوع. زیدان العالمان، تثنیه مذکر مرفوع است، تثنیه مذکر معرفه مرفوع است. العالمان، تثنیه مذکر معرفه مرفوع. زیدون العالمون هم همینطور، حالات نسبیش هم همینطور. خودتون مثال بدن، میگه و رأیت رجلا عالما، حالات نسبیه، مررت به رجل عالم برای مفرد تثنیه جمع، همه رو خودتون مثال بزنید. و کزل بواقی، و همینطور است بواقی. بواقی یعنی امثله حالت نسبی، حالت جری، تعریف، تنکیر، همه اینجوریه. و السلام علیکم و رحمت الله.